الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك حجة من الحسن صلواتك علينا على أبوه في هذه الساعة وفي كل ساعة عليا محافظا وقائما وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته وعونه ودعاءه وخيره وصل عليه وعجل فرجه. تربية روح حضرت امام رحمة الله علیه الشهداء من الأرسال جميعا
فرازی هم دعایی که نبی مکرم اسلام تعلیم فرمودن در مواجهه با آفات مسئله تولید در طول کل حول الله لا اله الا الله ولی کل حمد مقام ماشاء بنده ما نسبت به هر اتفاقی که در زندگیش بیفته مصدقه به تعالیم قرآنی و ولایی به همدلیل مسیح هیچ وقت کم نمیاد، هیچ وقت به بنبست نمیرسه، هیچ وقت مایوس نمیشه، هیچ وقت مغرور هم نمیشه. من آماده کردم برای هر امر عظیمی کلمه لا اله الا الله. کلمه لا اله الا الله مخ و اساس دعوت توحیدی نبی اکرم و انبیاء پیشین است. متعرض فرمودم به شرطها و شروطها و انمن شروطها. اسمیست که شرطش ولایت. ولایت یعنی چه؟ ولایت یعنی محبت و علاوه براءت و علاوه اطاعت. ستروک داره، فقط محبت نیست. بنده حضرت صادق علیه السلام فرمودن محبت امیرالمومنین کفایت از نجات نمی کنن. یه بار دیگه روایت چه می کنن؟ محبت امیرالمومنین کفایت از نجات نمی کنن. این روایت حضرت صادق علیه السلام. یعنی چه محبت امیرالمومنین کفایت از نجات نمی کنه؟ حضرت هم باید این چه کفایت میکنه؟ ولایت امیرالمومنین، نه محبت امیرالمومنین. اگر قرار بود محبت امیرالمومنین کسی رو کفایت از نجات بکنه، اونایی که محبت بالاتر از امیرالمومنین یعنی پیغمبر اکرم و دارن نجات پیدا میکردن، درسته؟ اونایی که محبت پیغمبر دارن ولایت امیرالمومنین ندارن. خب پیغمبر که شأنشون از امیرالمومنین بالاتره. اگر با محبت صرف انسان نجات پیدا بکنه، اونا نجات پیدا میکردن. ما بگیم کسی ولایت امیرالمومنین نداشته باشه، نجات پیدا نمیکنه. پس محبت شرط لازم هست، شرط کافی نیست. دو تا تبصره دیگه هم داره. این محبت باید منو به عرصه براعت بکشونه. براعت یعنی چی؟ براعت یعنی این که دست به یخه باید بشی، هزینه رو پرداخت کنی، جهتگیری رو داشته باشی، آخر زیارت رو اشرا بکنی، بگی اللهم اینی اتقرب الک فی موقفی حاضا و ایام حیاتی به براعت من هو باللعنت علیه و بالموالات نبی که و آل نبی که علیه است. من با سه چیز به تو تقرب پیدا میکنم: براعت و لعنت و ولایت. از نبا هم بعد از براعت تو باید بیاد حوزه اطاعت. این سه تا که با هم جمع شد میشه بلاید تفاوت حضرت امام رحمت الله علیه با بقیه در واقع کسایی که همه اصلشون بودن همین بود اونا هم بلاید داشتن اما امام براعتش از همه قوی تر من در این با شاه دست بیرخه شد تفاوت قیام سید و شهد آقا بعد یک کسایی که حالا یا جزوه اول آدم امیر المؤمنین بودن یا جزوه از حال امیر المؤمنین بودن همین بود چرا سید و شهد آقا یزید درگیر شد نکته تو براعته چرا فاطمه زهرا سلام الله علیها باید بیاد وسط کوچه دفاع بکنه از امیرالمومنین چرا باید بره تو مسجد خطبه فدکیه ایراد کنه نقطه تو براعته و این از دارم که اهل هم محبتن هم براعت خودشون نمیان و اگر بسان جاز رو یه صرف داشته باشه همه رو دوست داشته باشه یک کاری هم کنه همه دوستش داشته باشه این ارزشی نداره جاذبه در کنار دافه هست البته جاذبه در حد اعلا به طبل شهید بشتی دافه در حد ضرورت به من نازه که لازم جاذبه برای مؤمنی دافه برای کفار و مشرکی اشد دوال کفار و هم آمد از که مومن حالا این مباحث که این چند شب مطرح شد که مقدار بیشتر جنبه معنوی و فرعی داشت این تذکر لازمه که مومن نمیتونه مثل مسائل اجتماعی که اطرافش میگذره بی تفاوت باشه درگیر نشه چشمشو ببنده ما اعتقادمون اینه که در موضوعات اجتماعی ولی رو نباید تنها بگذارید به تعبیر رهبر شیعیان لبنان که میگفت امروز لبیک یا حسین معنا داره تو عالم و معناش همین درگیریه که بیای در میدونه اجتماعی و حضور پیدا کن همین جام بحثی تذکری بدیم راجع به انتخابات و حضور در اون انشاءالله و توجه به بیانات و فرمایشات آقا و رهنمودایی که ایشون دارن داشتن و خواهند داشت و اینکه ما اعتقادمون اینه که اگر ملتی مردم ولا انده اهل القرآن آمن و تقوا اهل ایمان و تقوا شدن روی کردشون شد روی کرده اصولگرایی اصولگرایی که من میگم از من جریان خاصی نیست اصولگرایی یعنی پایبندی به اصول اعتقادی دین میخوام تبلیغ کنم از جریان خاصی که دارم روی کردشون شد پایبندی به تقوا و ایمان لفتحنا علیهم برکات و من السماء و قانون خداست یعنی ما اعتقادمون اینه که بله اون دو تا چهار تای مسائل اقتصادی و مسائل اجتماعی و بحثای روش هایی که حالا ایجاد تورم تو جامعه نکنه و به عدالت منابع تقسیم بشه و تخصیص درست منابع مالی انسانی منابع علمی کشور بین آحاد مردم توجه و افشار آسیب پذیر بچه بچه و فرمولایی که کارشناسای امر و کارشناسای امور اقتصاد اینا همش در جای خودش محترم در جای خودش پسندیده ولی کافیه خدای متعال یه جا فرض بگیرید یه نمیدار بارون کم بپرسید همه این محاسبات میزه به یه جای دنیا یه جای دیگه یه اتفاق بیفته، یه بحران اینجا بشه، تأثیرش بیاد تو داخل کشور، همه اینا نهایتا سرنوشته اصلیش به دست خودشه. به همین خاطر میگن اگر اهل قریه ها ایمان میبردن و تقوا میورزیدن، لفتحنا علیهم برکات و من السماء و الارض، برکات بر اینا گشوده میشد از آسمان و زمین. همون تعبیری که فرمودن اگر مردم زیر بار ولایت امیرالمؤمنین میرفتن، خدا درهای آسمان و زمین رو برشون باز میکرد. اما نرفتن به بلا و ابتلاعات مختلف دچار شد. ولی کل هم و غم ما شاء الله، من برای هر هم و غمی این کلمه رو آماده کردم که توضیحش داده شد جلسه قبل. ولی کل نعمت الحمدلله، وقتی که نعمت به میرسه حمد خدا بکن، یعنی خود نعمت رو نگاه نکن، به خود نعمت خوش نباش، به منعم نعمت خوشحال باش. قرآن صراحت هم فرمان علت این که ما مصیبت رو میفرستیم اینه که ولا تفرحوا بما آتاکم، به خود نعمت رو نگاه نکنید، خود نعمت رو بهش توجه نکنید، منعم رو ببینید. وقتی منعم رو دیدید حمد رو به جا میارید. الحمدلله یعنی زیبایی هر نعمتی رو برید به دنبال سرچشمش، معطل زیبایی ظاهر یا فانی دنیا نشید، ببینید و دل نبندید، ببینید و بگذارید. ولی کل رخائن از شکر لله. حالا اگر نعمت به یه حدی رسید که قرآن کریم فرمود به حد رخا رسید، رخا یعنی آسودگی ناشی از نعمت. امیرالمومنین فرمود علت این که امت پیامبر بعد از پیامبر منحرف شدن شکر نعمت بود، یعنی نعمت مستشون کرد. گاه و قاد برای بعضی از افراد نعمت سکر آوره، مستشون میکنه، وقتی مست شد بعد مستی میکنه، وقتی بعد مستی کرد طغیان میکنه. ان الانسان لیطغا ان رآه مستغنا. قرآن کریم فرمود که فإذا فرغت فانصب، وقتی شما یک نعمتی رو در حد این که رخا تو زندگیتون حاصل میشه، خدا متعال لطف میکنه و به شما میده، سوس نشید، نگید خب حالا یه سفره کنجوز بشینید استفاده کنید. از شکر الله شکر کنید. شکر یعنی چه؟ یعنی بسیج بشید، تمام هم مقمدون رو بذارید در راهی که منعم نعمت خاصه، این نعمت رو به کار ببندید. تو به رایات میگه چند چیز سکر آوره. یکیش میگه سکر شباب، شباب و جوانی مستی میاره، جوان به استمرار زده شد بد مستی نکنه. بد مستی جوان یعنی چه؟ یعنی از جوانش استفاده نکنه، استفاده درست نکنه، این وقتش تلف کنه، تلف چیزای بی خود. و شیطان هم فراهم میکنه زمینشو برای وقت تلف کردنش، یا به حال حلال یا با حتی به حال حرام. من حواسش جمع کنه که جوان بر نمیگرده، الان حافظش در اوجه، هر مطلبی رو که بگن تا 20 سال دیگه از ذهنش پاک نمیشه، ولی 20 سال دیگه چنین امکانی رو نداره، یه دو قطعه رو باید حفظ کنه دیگه نمیتونه. الان قدرت بدنش در اوجه، این راحتی هم مریض نمیشه، ولی 20 سال دیگه این امکانه نداره، هرچی هم بهش بگم متوجه نیست. الان بهترین شرایطه برای تهذیب نفس لذتی که یه جوان از نماز شب میبره هیچ پیرمردی نمیبره. اون حال و صفا و نشاطی که یه جوان توی حالات معنویش داره هیچ پیرمردی نمیبره. تو اون پیرمرد زاری درد و بیماری و مشکل تو دوران پیریش پیدا کرده که اصلا توجهاتش رو نمیذاره طرف حاصل بشه و مسائلی دیگه. حالا هرچی به اینجا ما میگن تحذیر کن، تحصیل کن، ورزش کن، استفاده کن، گوشش بده کار نیست. چرا تو مسته سکر و شمان قرآن میگه موازه باشید، مست نشید، استفاده کن از فرصتون. چشم هم بزنی مثل ابری که در حرکت ولی حرکت شما متوجه نمیشی فرصت از دست میره. سریع الان که نگاه میکنید راجع به 20 سال آینده فکر میکنید خیلی فاصله است. ولی از بزرگتر رو بپرسیم 20 سال قبل 30 سال قبل چقدر طول کشید گذشت؟ میگن مثل برق گذشت. دیروز بود شهید مطیع تو همین مجالس بودن، سال 65 به شهید شد، انگار که دیروز دیروز بود، انگار با شهید میره آمد داشتیم دانشگاه سنت راه میرفتیم، رشته مخابرات بود، رفتیم با همسری آزمایشگاهی کلاس داشتیم، تموم شد رفت مثل در بودش. اون رو اگه کسی به من میگفت با مرام نمیشد که این 23 سال اینقدر زود بگذره. چون سال 65 شهید شد. اما امروز میفهمیم چه فرصت های از دست دادیم. حالا به جوانه امروز میگوی آقا جون مطالعه کن. اون وقت که همسن شما بودیم هفته یه کتاب خوندیم، ما کتاب غیر درس کنیم که درس رو میخوندیم. این خیالش مطالعه مطالعه چه ولی کل رخانه شکر الله ولی کل عجوبت سبحان الله. من برای هر چیزی که عجوبه باشه سبحان الله آمده کرد. عجوبه چیه؟ عجوبه یعنی چیزی که جلب توجه بکنه، توجه شما رو به خودت جلب کنه و از شما دلبری بکنه. مثلا قرآن فرما بلا تو جب که امبالم و اجسامم. ای پیغمبر منافقین توجه خودشون به واسطه اموالشون یا اجسامشون یعنی اندامشون به خودشون جلب نکنه توجه شما. یا جای دیگه بفرمود که ولا تعجب که حسنهن، راجع به زنان مشرکیه که حسن زنان مشرکی مومن شما رو به تعجب یعنی توجه نندازه. ادامهش هم میگه که اساءً تحبو شیئاً و هو شر لکم. ممکنه یه زیبایی باشه ولی در یه خانواده به تعبیر روایات مزبله روش کرده باشه، زیباییش شر برای شما و اصلا تکره و شایدن و خوب خیر اون لکن. ممکنه یک کسی حالا موزی بایه نداشته باشه ولی این خیر خیرش به شما برسه. زن ساله مومنه که حالا در اوج زیبایی نیست در مقایسه به آدم مشرکی که بیدینی که در خانواده بیدین روش کرده است در اوج زیبایی هم هست. برامی این خیر اون شر به زواهر خیلی بسنده نکن. ولی کل عجوبت سبحان الله. سبحان الله از چی؟ سبحان الله و تعالی اما یشرکون. من خدا رو منزه میدونم از اینکه فرد دیگری رو چیز دیگری رو در دلبری کردن در ردیف او قرار میده. خدا تمام گناهان رو میبخشه، یه گناهان این بخشه و در این موضوع با زن مشترکه و اون که سرش هر رو بیاری درست شو خودش گفته همه شو میبخشه اما شرک رو نیمبخش. شرک یعنی هر رو بودن سر خدا. من
من منزهم، غیور خدا، من منزهم از این که شما بخواهی کسی همتای من قرار نده، همتای من قرار نده. دیگه من کتا نمیرم اگر کسی همتای من قرار بده. الا کل عجوبت سبحانه. خب حالا اگر کسی دچار این دلبری شد چه اتفاقی برش میفته؟ دچار گناه میشه. اگر دچار گناه شد چیکار کنه؟ ناامید بشه؟ نه، ولی کل ذنب استغفر الله، من برای هر گناهی کلمه استغفر الله و راه توبه رو آماده کردم. روایت داریم کسی هم مقامش این باشه که خدا را اطاعت کنه، هم مقامش این باشه که عزمش این باشه که هرچی خدا گفته بگه چشم. اگر در مسیر یه لغزشی پیدا کرد، خدا به اعتبار اون اراده و عزمی که میخواست گناه نکنه گناهشو میبخشه. درست شد؟ اراده گناه کردن مهم نیست، نه خودی گناه، نه که گناهانی سهوی، گناهانی لرزشی، اینا رو خدا خیلی بهش گیر نمیده به شرط که انسان زود توبه کنه. اما یه وقت گناه از روی تجریه، یه وقت گناه از روی توجیه، یه وقت بدتر از اون گناه از روی اعتقاد نادرسته. بهش میگوید چرا حجاب در رعایت نمی کنی؟ میگه برای که خب تو قرآن نیامده، من معتقد نیستم حجاب حکم خداست. یه وقتی یک کسی از روی به قول معروف بی قیدی حجابش رو رعایت نمی کنه، میدونه دن داره گناه میکنه، این اگر توبه کرد خدا نبخشیدش. اما یه وقت یک کسی میگه من اصلا معتقد نیستم اجاب حکم خدا هست، این اصلا وقتی معتقد نیست چجوری میخواد توبه کنه؟ فرق میکنه دوتا با هم. یه وقت از اون تجریه، یه برای اینکه حالی آخون داره رو بگیرم، من تو کوچه که میام هفت قدم آرایش میکنم، حجاب قدم رعایت نمیکنم، این میشه تجریه. تو با یکی دیگه دعوه داری بخواهی موضوع رو یه دور دیگه حل کنی، نمیشکن تجریه به فسق. چشش به یه روحانی که میفته دور به زبطش رو میذاره فتا، یا به یک کسی که مثلا قیافش نزباله، نمیشکن تجریه به فسق. این فرق میکنه با اون که حالا یه چیزی به گوشش خورده زاده یا شنیده نشد. لکن بزن به نستخبه، راه بازه. حالا اگر کسی گناه کرد و توبه رو نکرد، سستی کرد در توبه، چه اتفاقی میفته؟ و ما اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم، خدا دوستش میداره دیگه، چون دوستش میداره و میدید گناه کرده، حواسش هم نیست. وقتی یه سیلی، همچنین سیلی خیلی لطیف، چون خدا اگه با سیلی محکم بزنه که دیگه ایش کنون پا نمیشی، سیلی لطیف در حدی مثلا یه گوشمالی خدا میفرسته. لکل مصیبت، مصیبت میفرسته. البته هر مصیبتی مبناش گناه نیست، هر گردی گردو نیست، هر گردوی گرده. مصیبت گاهی اوقات به خاطر گناهه فرد، گاهی اوقات مصیبت که میاد به خاطر گناه بقیه است. یکی دیگه گناه میکنه، اما اتقوا فتنة التي لا تصيبن الذين ظلموا منكم
خواستن. به ترسین از اون مصیبتی که ما وقتی بفرستیم فقط اونایی که بدن رو در بر نمیگیره، خوبان برده خلاصه حساب این مصیبت به پا اونا بسوزن. به ترسین یه وقت اینجوری میشه، یه وقت کم آبی بشه دی برای همه میشه. گاهی اوقات مصیبت به خاطر ابتلا امتحانه، گاهی اوقات هم میخوانه ارتقای درجه بدن، نمیدونیم کلومشه، ولی در هر صورت تو مصیبت هم مایوس نشو، بگو انا لله و انا الیه راجعون. این چیزی که به واسطه مصیبت از دست من گرفته شد، حالا یا سلامتیم بود یا مالم بود یا آبروم بود یا خدای نکرده فرزندم بود اقوامم بودن، که قرآن مصادیقش رو بیان میکنه، از اولش هم مال من نبود، انا لله، مال خودش بود، یه امانتی بود خدای مدتی به من داده بود و انا الیه راجعون پس گرفت. وقتی انسان اینو بگه و بفهمه و توجه بده خودشو که مالکیتی نسبت به اونچه که خدا در اختیارش قرار داده نداره، تحمل مصیبت براش آسون میشه. ولی بالاخره مصیبت مصیبت، یعنی مصیبت اصلا یعنی تیر داغ تو ترجمه عربیش، یعنی کسی که مصیبت دیده اصلا داغ میبینه، این داغ های مدتی حالا بستگی به شرایط روحیش اونو همیشه میسوزونه، داغ میکنه، نمیشه گفت که تأثیری نداره در حرف، نه. منتها تو مصیبت میگم شما سعی کنید هر مصیبتی به اون میرسه بزنیدش به کربلا. وقتی زدید به کربلا وقت بینید مصیبتی شما در برابر مصیبتی کربلا چقدر ناچیزه، آروم میشه. یه مصیبت داشته باشید تو عمرتون، اونم مصیبت کربلا باشه، بقیه مسائل در جمع مصیبت ابا عبدالله هیچ. همه اهل بیت هم همین کاره کردن، هر مصیبتی بهشون میرسی گفتن لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله، میخوان به ما تمرکز بدن در این موضوع. و اون مصیبت به اصطلاح ثانوی که به من رسیده، وقتی من این کارو میکنم برای من اجر و پاداش و ارتقاء درجه حاصل میشه. به کل مصیبت انا لله و انا الیه راجعون. وقتی انسان مصیبت میبینه دچار زیغ میشه، تنگنا قرار میگیره، هم مصیبت حالا یا تنگنای جسمی یا روحی یا مالی، میگه اون جانبه به اون بس نمیرسی، نگران نماش، ولی کل زیغن هستی الله. هر وقت تو تنگنای ناشی از مصیبت قرار گرفتی که اسمشو میذاره زیغ، و حسبی الله حسبنا الله و نعم الوکیل. بعد از جنگ احد بود 70 شهید لشکر اسلام داده بود، بسیارشون مجروح شده بودن، از جمله امیرالمومنین که تو این جنگ 70 زخم برداشته بودن. مجروح های مدینه رو خبر آوردن که یه لشکر عظیمی داره از کفار به سمت من نمیاد که کار اسلام رو یک سره کنه. الذین قال لهم الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. امیرالمومنین فرمودن که حسبنا الله و نعم الوکیل. زیغ بود دیگه، تنگنا بود، تنگنای واقعی بود. قرآن میگه که وقتی اینا بهشون گفتن که
الذين قال لهم الناس قد جمعوا لكم، جمع شدن که دیگه ریشه شما رو بکنن، تخشوهم فزادهم ایمانا، نه تنها نترسیدن ایمانشون افزایش پیدا کرد، و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، یک کلمه گفتن، گفتن خدا بر ما بسه و اون بهترین وکیل. ادامه آیه فرمود که خب اینو گفتند و پاشدن حرکت کردند به سمت کفار. بعدن با یک تدبیری که پیامبر اکرم کردن که تعداد زیادی اصطلاح شطور و تعداد زیادی دیگ و اینا آوردن که نشون بدن لشکر اسماعیل پر جمعیته و اینا و جاسون خبر دادن، اینا اصطلاح منصرف شدن برگشت. قرآن کریم فرمود که تا اینا اینو گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل، که عرض کردیم گفتنش مهم نیست، تحقق این معنا در جان انسان مهمه، که شما باور کنید که خدا برات کافیه، یعنی وعده‌ای که خدا داده علیه الله به کاف نزده که از در صادق علیه السلام فرمودن اسم اعظم خدا توی این آیه است، که خدا گفته است آیه من برای بندم کافی نیستم، کفایت بنده رو نمی کنم. و بعدم وکالت امر رو بده به خدا. وکالت یعنی چه؟ چرا ما میریم وکیل میگیریم؟ و برای این میریم وکیل میگیریم که میگیم آشنایی و قوانین نیستیم، یعنی علمی نیاز داریم که وکیل اون علم رو داره ما نداریم. بعد میگیم حالا تو دادگاه آشنایی و قوانین باشیم، فنی بیانی وکیل رو ما نداریم، یا قدرت قلمی وکیل رو نداریم تو نوشتن اون اصطلاح دادنامه. پس قدرت وکیل و علم وکیل رو به کار میگیریم برای اینکه موفق بشیم. توکل یعنی هم یعنی شما معتقدی نه علم نه زور به این موضوع نمیرسی، خب چی کار میکنی؟ به کسی که هم علمش و هم زورش به این موضوع میرسه امرو واگذار میکنی. حسبنا الله و نعم الوکیل یعنی واگذاری هم به کسی که هم قدیر است و هم علیم است. نمیدونم وکیل رو باید یه پولی بهش بده تا برای یه کاری بکنه، ولی خدای متعالی نیاز به این بخشش هم نداره، چون رحیم هم هست، ارحم الرحیم هم هست در حق بندگانش. بنابراین من کارم رو میسپارم دست یه کسی که قدیر است و علیم است و رحیم، اون دیگه کار خودش بلده چیکار کنه. حسبنا الله و نعم الوکیل، چه وکیل خوبی هم پولی هم نمیخواد دیگه، هزینه هم نداره، فقط گفت تو به من امرت رو واگذار کن، هم دیگه کار دیگه نداشته باش، یه دخالت نکن، تدبیر نکن. اگه میگه او فرزا امری الالله ان الله بصیرون بالعباد، واقعا تفویض کن کار به خدا، راست بگو، ای دهف هین قصه نگرانش نباشه، ای تدبیر نکن. امده این که شما تو نماز، من تو نماز حواسم پرت میشه، اینه که تدبیر میکنم، غیر اینه امده. علت حواس پرتی ما در نماز تدبیر آمونست تو نماز، مثلا الله اکبر که میبون حواسم میره تو اون کاری که باید انجام میدادیم ندادیم، حالا اینجوری انجام بدیم، یه دفعه نماز تموم شد یه رکعتش رفت، یه بعدی نماز دارم این کار رو انجام دادم، اینجوری داریم تدبیر میکنیم که این تدبیر هیچ فایده هم نداره. یعنی شما تو نماز میتونی کار نکنی، بذاری همون باید دیگه این تدبیر رو بکنی تو ذهنه، اما شیطان میاد همون لحظه که شما خواهی تمرکز پیدا کنی شروع میکنه نفس رو وادار کردن به تدبیر کردن. این تدبیر ناشی از ضعف توکل، چون من امرم به خدا واگذار کردن نمیخوام تدبیر کنم، تدبیر من این برنامه ریزی اصل برنامه ریزی خوبیه، نه به معنای این که شما خودت رو مالک نتایج عمل خودت بدونی. مالک چی بدونی؟ نتایج عمل، نتایج عمل در اختیار من شما نیست، خود عمل من میتونم توش دخالت کنم، اما اینکه آیا نتیجهش خوب میشه یا نه دست خداست. من فقط وظیفه رو انجام بدم، من باید برنامه ریزی رو انجام بدم، من باید برم سر کار کار کنم رزق میارم، اما اینکه آیا موفق بشن به اون هدفی که میخوام برسن یا نه اون دست خداست. این بخشش رو باید بکنم یا کنم به خود
ناگفتن هست من الله و نعم الوکیل و قرآن فرمود فانقلب نعمت من الله و فضل. دو تا چیز بهشون دادیم، یکی نعمت یکی هم فضل، که الله تعالی فرمود نعمت و فضل منظور ولایت. حضرت صادق علیه السلام فرمود در ترجمه از کسی که نگران امریست،
به تعبیر امروزی ها استرس داره،
دوچار استرس شد، چرا به این آیه پناه نمیاره؟
چون آیه میگه که هر کسی بگه حسبنا الله و نعم الوکیل،
دیگه از چیزی نباید بترسه،
نگران نباید داشته باشه. آیا قرآن داری استرس هم داره؟ بله، همه آیه است. آیا مفهومش این است که دکتر نریم، پیش روانشناس نریم، یا پیش روانپزشک نریم؟ نه، عرض کردیم این بحث رو که خدا برای شفای بیماری ها هم قوانین مادی داره هم قوانین معنوی، منتها قوانین معنوی روش سر قوانین مادیه، زورش بیشتره در طول هم نه در عرض هم، و از هر دو تاش باید استفاده کرد، هم هست من الله و نعم الوکیل رو بگو، هم اگر روانشناس به توصیه چیزی کرد همونو عمل کن، بالاخره یه علمه یه روشه، هم اگر یه قرصی دادن که حالا این قرص رو متخصصش داده که در کاهش استرس مؤثره استفاده کن، چون خیلی از استرس ها مرد میشه به کم بوده و از مواد تو بدن، اون بلد است که این مواد رو حد برسونه که شما استرس رو کم میشه، یا چیزایی دیگه که ما نمیدونیم، نه با همون آفاتی نداره، مکمله هم همون بدون سر رشته اصل دست اونه، یعنی او اراده کرده این دعا و هم میتونه شفا بده، او اراده کرده بدونید اون ذکر هم میتونه شفا بده، در جبه هم نه هیچ کنش دست خدا رو نمیبنده. علل و اسبابی که در طبیعت وجود داره، علل و اسبابی که در عالم معنا وجود داره، هیچ منافاتی هم با هم نداره، تکرار میکنم در طول همونه در عرض هم. که هر که حضرت صادق فرمودن من اینقدر این کلمه رو گفتم، این چهار تا کلمه است دور روایتشون، یکیش رو دیشب عرض کردیم که ماشاءالله الله قوت الله دیکشن امشب که حسبنا الله و نعم الوکیل، که جوابشو از خود خدا شنیدن، فانقلبوا بنعمة من الله و فضل. هر کسی که این کلمه رو بگوید و باور کند و در جانش معنا بشه و محقق بشه اون آثاره داره. حالا دو تا دیگه هم عرض کنم که این تیکش تکمیل شده باشه، دو تا کلمه دیگه که از تو این روایت میگن، یکیش مربوط به دعای افسردگیه که از هم فرمان که کلمه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جوابش اینست که فنجیناهو فاستجبنا له فنجیناهو من القم، دار تو نماز قفیله میخونی داروی قم چیه در ما اینه لا اله الا، هر قمی ها هر قمی، حتی قم ناشی از بیماری، یعنی حتی این برای شفای هم وازم مفیده. حالا قمی که حضرت یونس رو گرفته بود، قم در
رفتن این در شکم ماهی و زور ماده سلاس و اینا
و هر استجابتی. چرا دعامون مستجاب نمیشه؟ چیکار کنیم مستجاب بشه؟ یه راهش اینه، چون خدا وعده داده هر کی اینو زیاد بگه فستجب ناله، هر کی سر مشکلی داره. این خیلی آیش در واقع عمومیه، خیلی راه خوبیه. هر کی هر مشکلی داره، هر غمی داره، هر استجابتی میخواد، این مادر دعا میکنه مستجاب نمیشه. فرق داره دعا میکنه مستجاب نمیشه. میگه اگر این زیاد گفتی لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، جز تو خدایی نیست، هر زیبایی از آن توست و هر زشتی از آن من، هر خوبی از توست و هر بدی از من، اینو باور کردی فستجبنا له من نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. از شرطش این بانه، این راه مخصوص مؤمنینه. یا ایدی از فرمودن که آی افوز و امری الالله ان الله بصیرون بالعباده، که فرمودن هر کسی این آیه رو بگه خدا دفع دشمن ازش میکنه، کید و مکر دشمن رو. و چون ادامه آیه میاد فقط باب الله سیئات ما مکرون، کسایی که دو چاره فرض بگه چش زخم میشن، کسایی که دو چاره سحر میشن، کسایی که دو چاره دشمن یه شیطان میشن. یه جوانی بود یه وقت اومده و میگفت که من خواب شیطان میبینم، گفتم خودی شیطانه میبینم؟ خودی شیطانه میبینم. وقتی چی بهت میگه؟ او اذیت میکنه، میاد مثلا شبه ایجاد میکنه، وسوسه. گفتم چی کار میکنی؟ گفت بعدیل از کار رو میگم و اینا تأثیر نداره. وقت پرسنم چی مثلا از کاری هم بگو که تأثیر داره، براش این حالت مکرر شده. گفت آره دو تا ذکر است که وقتی میگم این میره مثلا محو میشه، یکی ذکر یا علیه تا میگم مثلا این داره میترسه فرار، یکی هم ذکر صلوات بر محمد الله
محمد
گفتم خود این شیطانیه، خود این خواب در واقع تعلیم بوده، یادت دادن چیکار بکن، من راه رو بگیر برو دیگه، اینکه دیگه تعبیر دادن. در هر صورت حضرت فرمان که هر کسی این ذکر رو بگه دفع دشمن میشه. خب ولی کل زیرن حسبی الله ولی کل قضائن و قدرن توکل تو الله. خدا قضا قدر داره، قضا قدرش هم حساب کتاب داره. و ما نزله الا به قدر معلوم، بناشم اینه که همه چیز بر اساس وسایل و اسباب و علل پیش ببره. اولا ان یجری الامور الا به اسباب ها، نمیشه شما شب و نماز شب بکنی، روز و روز بگیری، درس نخونی، کنکور قبول بشه، چون قدر و تقدیر قبول یا کنکور درس خون قدر. حالا هرچی میخواهی به خود فشار عبادتی بیاری، این علت ما معلوم هیچ سنخیتی نداره، این تقدیری که خود آقای عالم گذاشت. نمیشه شما عبادت نکنی مقرر در راه خدا بشه، نمیشه در راه دین هزینه نکنی بدون هزینه کردن در راه دین بشه اهل ولایت، نمیشه. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، به بر نمیرسیم مگر از اون چیزی که دوست داریم بگذاریم، هزینه کنیم، انفاق کنیم. بدون انفاق از محبوب به بر نخواهید رسید، این قوانی که خدا برای عالم گذاشت. به خیلی اینجا بریم مثلا بعضی که بدون انقلاب نمیشه اینجا وایسی یه ذکری بگوی، مثلا یه لحظه بزنن در انقلاب بعد وایسی دست بگیری تاکسی خبر کنی سوا تاکسی بشی بشی. قانون خداست، قانون گذاشته است.
اما همه این قوانین، همه این اسباب و علل رو به خودش نگاه استقلالی نکن. ببین اینا هیچ تأثیری ندارن. اگر تیر عالم به جنبت زجا، نبرد تا رگی، نبرد رگی تا نخواهد خدا. اگه همه این اسباب جور بشه ولی خدا آرادش نباشه، نمیشه. کما که خیلی وقت به اسباب ولی موضوعی جوره، نمیشه. یه وقت هم خدا آرادش هر رو میگیره، هم قشنده اسباب رو ردیف میکنه که شما هیچ تدبیری توی موضوع نکرده بود. اسمش میزنم توفیق. خدا توفیق دست برنامه داشتیم این کربلا یه دفعه جور درست؟ به شرط ترکل تو تنالله که مفهوم تنکل تو حضور داری شد. ولی کل عدو بنه تسلم تو بالله دشمنت کنش کنیم اعتصام به خدا. اعتصام به خدا یعنی چه؟ یعنی اعتصام به حبل الله و اعتصامو به حبل الله. اعتصام به حبل الله یعنی چه؟ یعنی اعتصام به ولایت امیر المومنین. ناد علیان مظهر العجائب و مظهر القرائب تجب و اونا لک فی الله قاهر العدو که از شؤوناتی که در عالم از حضرت ظهور پیدا کرد. دوتا امامن که توسل به این دوتا بزرگوار برای تظلم خواهی خیلی نافه. یکی از زین العابدین، یکی هم امام امیرالمومنین علی علیه السلام. پس لکل عدو اعتصم تو بالله یعنی من در برابر هر دشمنی که منظور از این دشمن اینجا دشمن دینی فکری و عقیدتی است تمسک پیدا میکنم به ولایت امیرالمومنین. بله کل طاعت و معصیت لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. کلام آخر این فراز دعا اینه که هر طاعتی که انجام میدم میگم چون او اراده کرد تونستم انجام بدم، هر معصیتی رو که موفق شدم انجام ندم میگم چون اراده و قوت او بود. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم رو اینجوری تفسیر کردن لا حول عن المعاصی ولا قوت فی الطاعات الا بالله العلی العظیم. اگه ما امروز خدا بهمون توفیق داد معصیتی رو مرتکب نشدیم چون او اراده کرده بود، اگر میتونیم یه طاعت انجام بدیم چون او اراده کرده، پس منتی بر خدا نداریم، همیشه اراده ایم. و شخصیست که میگه من یه وقت رفتم و تو حرم از دول فرز و گفتم آقا کمکم کنید، من خیلی وقت تا گناه پیش میاد برام مرتکب نمیشم ولی برام سخته. بعد میگه شب خواب دیدم حضرت رو، حضرت خواب فهمیدم که اون وقتی که موفق میشی که گناه نکنی ما به عنایت میکنیم که گناه نکنیم، ما که موفق میشیم طاعتی به جا بیاریم، هر طاعتی به اون توفیق میدن عشقی بریزیم، تو مدرسه روزهی شرکت کنیم، نمازی بکنیم، گناهی رو مرتکب نشیم، همش لطف عنایت امام زمان. از فرمودن خودی ها به دلت میمیدازیم، ما به دلت میمیدازیم شب روزه، ما به دلت میمیدازیم شب فلان عمل عبادی انجام بدید. چون امام زمان هدایت به امر دارن، مقام یکی از مقامات امام زمان اینه، امر رو هدایت میکنه و جعلناهم ائمتا یهدون به امر. امر چیه؟ امر عالم روح، چون میگه یسأل انک عن الروح قل الروح من امر ربی، روحا از عالم امر، یعنی یکی از وظائف و شؤونات امام زمان در خلقت اینه که از روح ما دستگیری کنن، به داد روحمون برسن. و یکی از استغاثه هایی که ما همیشه باید داشته باشیم خدمت حضرت اینه که آقا به داد روحمون برسیم، دریابید روحمون، این روح درمانش کنیم. یکی از حوائج مهمی که همیشه باعثی داشته باشیم حوائج روحیمون باشیم، همه شوائجی عادی و مادی نباشیم. و اینم بدونیم که استجابت حوائج روحی خیلی سریع تر اتفاق میفته، چون تو حوائج مادی صلاح و مصلحت و حکمت و معانه و اینا وجود داره. یا صلاح نیست شما یه در واقع گشایش مال برد محاصل بشه، ولی آیا اینجوره که مثلا اگر کسی از خدا تقوا بخواد خدا بگه نه حالا سلام نیست تو جزء آدم با تقوا بشه، اگر کسی از خدا ترک معصیت بخواد بگه خدا نه حالا شما اینو با معصیت بکن تو اینش جو میشه، اگر کسی از خدا اخلاص بخواد خدا یه نیت خالص بده خدا بگه نه حالا تو چند وقت مشرک بمون، نه تو حواج معنوی خدا سریع الاجابه است. و اگر انسان کلیده درک کنه بفهمه حواج مادیش هم هر میشه تقون روایت، کسی که هم مقامش خدا و آخرت باشه خدا دنیاش هم کفایت میکنه. بعضی عکس میره ای میخوام به امور دنیایی فشار بیارم به نتا نمیرسه، اما خدا میگه بابا اگر تقوا پیدا کردی من یا تقلایش الله و مخرجا مشکلات بگیر نه حل میکنه، چون تقوا نداری مشکل داری و یه از اقومن حیث و لایه بسته، چون تقوی نداری این رزق دون بسی نیست، تقوی پیدا کنی این رزق دون بسی میشه، چون هم من حیث و احبسته بگوید میرسونه هم من حیث و لا احبسته. خب اگر اینو من بفهمم بهتر نیست که تقوی رو بخوام که همه این آبیه توش هست، یعنی خب از من تقوی بده که نه خوبه این تقوی من یه تقوی لایه جلبون بدهم به یسرا این دونم چرا کارم گراته، چرا کارم سخته پیش میمیره، تو تقوا نداری. ولی خدا میگه اگر تقوا داشتی و من یه تقلا اون مراتب آسون میشد، سهل میشد، یسیر میشد. پس تقوا رو بخواه، تقوا که من نامیم. یک کتابی برم مرمون آیت الله اول گویی به نام ولایت المتقین، دو تا فرد بیشتر نداره، پس یه ولایتی پس دو باشه تقوا ولایت المتقین، کتاب خیلی قشنگه. جو همین رو میگه، میگه من نمیدونم چرا بعضی اینقدر گرفتار، اینقدر مشکل دارن، اینقدر مسئله تو زندگیشون هست، در حالی که قرآن وعده آره به دستان شده تقوا. اگر اینا تقوا میداشتن یعنی حق تقوا رو رعایت میکردن که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، خب مشکلات هم نمون. تازه خدا بعد از این آیه به تعبیر بعضی از مفسرین اومده تخفیف داده، توی آیه گفته حق تقاته، بعد نسخش کرده دید از ما حق تقاته رو نمیتونیم رعایت کنیم، گفته اتق الله مسته بعدون دیگه نمیخواد حق تقاته، تا حق تقاته عظیم سلا هرچی میتونیم حق تقوا رو هرچی میتونیم رعایت کنیم. خدای حق محمد و آل محمد و توفیق تقوای الهی عطا بفرمایید. خدای ما توفیق بده اون چه که از دین میفهمیم و دریافت میکنیم و بهش عمل کنیم. الهی آمین. خدایا امر فرج مولا و سواد ما رو اصلاح بفرما. حال جز اعوان انصار و شهدای راه ما از دست قرار بده. دل اون حضرت رو از دست ما راضی و خوشنود بگردان. مرزای اسلام رو مرزای منظور و شفای عاجل مرحمت بفرما. همه گرفتار های شیعه رو برطرف، دشمنان شیعه رو منکوب بفرما. خدایا عاقبت امر ما رو با تقوا و ولایت ختم به خیر بفرما. حق محمد و آل محمد.